بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا رحمت و محبت تو دائمی است و آنان که به تو امید بستند هرگز سرفکنده نخواهند شد. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما بندگان خوب خدا، شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. شب و روزتون به خیر باشه و امیدوارم در هر کجای این عالم که هستید در صحت و سلامت و آرامش باشید و آماده دیدن و شنیدن برنامه مهر زندگی. امشب هم به طور زنده به رسم چهارشنبه شبها خدمت شما رسیدیم و حضورتون هستیم تا در محضر ساکاخان دکتر فخر روحانی مباحث دیگری رو در مورد خانه و خانواده و نقش پررنگ بانوان در خانواده حضور شما عزیزان بیننده تقدیم کنیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خانم فروغی عزیز، خدمت بخیر. شما و همه بینندگان محترم شبکه ولایت. در پایانی ترین روزهای ماه ربیع الثانی خدمت دوستان هستیم، امیدواریم اون چه که میگیم رو خدا در راه رضای خودش قرار بده و اگر اجر و پاداشی هست اون رو هم هدیه نعمت ولایت میکنیم
انشاءالله. متشکرم، بسیار عالی بود. اگر بینندگان عزیز ما رو در دو هفته گذشته همراهی کرده باشن، حتما مستحضر هستند که برنامه مهر زندگی با مباحث جدیدش و با حضور ساکاخان دکتر فخر روحانی در مورد نقش زنان، مادران در برنامه اول صحبت کردیم مفصل و اونچه که معجزه وجود زن هست در خانواده و همه اون هنرهایی که مادران میتونن بیافرینند. در هفته گذشته هم نقش پررنگ و قاطع پدران و همسران رو اشاره کردیم و اینکه اگر مرد پرقدرت باشه و محکم باشه ستون خانواده است و تکیه‌گاه هم برای زن با همه قدرتمندی که داره و هم برای بچه ها که چتر حمایتی پدر بسیار برای اونها آینده سازی میکنه. ما همه تلاشمون رو برای این مسئله داریم جلو میبریم که خانواده که به عنوان کوچکترین واحد اجتماع هست اما بزرگترین و تأثیرگذارترین واحد در طول هم اجتماع هم جریان زندگی هر فرد، همه اینها رو میگیم که این خانواده به یک سر و سامان درستی برسه. از اتالی در برنامه های گذشته گفتید که خب اصلا از ابتدای آشنایی زوجین با هم دیگه چه اهدافی رو دنبال میکنند، با هم آشنا میشن، بعد قدم به قدم چطور این زندگی شکل میگیره. اما خب از اونجایی که به قول شما از دو خانواده، دو فرهنگ، دو تربیت متفاوت دختر و پسر کنار هم قرار گرفتن، ممکن اصلا یک موقعیت های غیر قابل تصوری به وجود بیاد که حتی اونها پیشبینی نکردن، دلشون هم نمیخواسته. حتی بزرگترها اصلا تعجب میکنن که ما فکر همه جا رو کردیم اما فکر میکنیم مثلا یک مشکل خیلی کوچیک، خیلی بهانه شاید اندک باعث بشه که یک همچین بحران بزرگی برای خانواده به وجود بیاد. اساسا چرا بعد از اینکه همه چیز در اول زندگی خیلی خوب و خوش و به هر حال با آرامش داره شروع میشه، به قول معروف اوضاع خیلی گل و بلبله، اما یه دفعه می‌بینی که کوچکترین چیزی باعث جرقه‌ست و باعث میشه که یک بحران بزرگ به وجود بیاد. اصلا چی میشه؟ بهانه‌ها از کجا به وجود میاد و چطور ممکنه یه بحران در خانواده شکل بگیره؟
درسته. خدمت شما عرض کنم که بحران جزء ویژگی‌های خانواده است و فکر میکنم که احتمالاً هفته‌های گذشته این مطلب رو گفتیم که هر چقدر خانواده نوپاتر هست بحران ها توش بیشتر اتفاق میفته و بنابراین این مژده رو به زوجهای جوان میدیم که اگر سالهای اول زندگیشون هست و خیلی تنش رو پشت سر گذاشتن، گمان نکنن زندگی همش اینجوریه، نه، بعد از این دیگه جاده صاف میشه، اسفالته.
بین 3 سال تا 5 سال اول زندگی بیشترین
دفعه. بله، چرا؟ چون دقیقا سالهاییه که دوتا اتفاق افتاده. یک، شناخت وجود نداره یا کامل نشده شناخت. دو، مهارت رو بلد نیستن. زوجین هنوز مهارت رو بلد نیستن، مهارت برخورد با مشکلات و بالاخره سختی های زندگی رو.
بله.
اون چیزی که بحثی که ما می‌خوایم امشب دوست داریم خدمت بینندگان عزیزمون باشیم، کمک میکنه به پدر و مادرهایی که میخوان به فرزندشون تو انتخاب کمک کنن، دختر خانم و آقا پسری که تو مرحله انتخاب هستن، یا عروس خانم و آقا دامادی که دچار مشکل شدن با هم دیگه. بنابراین سعیمون بر اینه که انشالله راجع به بحرانهایی که اول زندگی اتفاق میفته صحبت کنیم، منتها یه مقدار صحبتمون علمی تر هست. یه گفتگوی گاهی وقتا گفتگو مادر بزرگیه، مثلا میگن که فرض کنید شوهرم خشن، بد اخلاق، فلان اینا، میگه حالا دیگه صبر کن، باید تحمل کنی. خب یه سلسله توصیه اینجوری که اتفاق خوبم هست، بد نیست. ما یه تکنیکایی داریم بهش میگن که توجه گردانی. مثلا وقتی که فرد میاد یک شکایتی میکنه، ما او رو برمیگردونیم به گذشته. این چه حرفیه میزنی؟ نگاه کن ببین مادرت، یادت چقدر سختی کشید، تو که نمیدونی مادر زندگی خوشو. این بیشتر توجه گردانی، یعنی کسی که زوم کرده روی یه نکته‌ای، شما توجهش رو بله حواسش رو پرت میکنی، بعد شایستگی هاشو بهش یادآوری میکنی، بهش کمک میکنی بتونه مقاومت کنه. ما سعی میکنیم یه کمی نگاهمون علمی تر باشه و انشاءالله نگاهمون کمک کنه به جوونا که شناخت درستی پیدا کنن اگر هنوز اقدام به ازدواج نکردن، یا اگر ازدواج کردن نگاه درستتر و صحیحتری نسبت به مشکلاتشون داشته باشن.
بسیار خوب. خب حالا اگر واقعا یک زندگی زوجین اینطور شروع شده، سالهای اول معمولا انتظار این هست که به هر حال با شادی و خوبی و خوشی بهترین اتفاقها در شب عروسی هست، مهمان ها هستن، خیلی وقتا از فردا صبح اصلا شروع میشه سر انتخاب حتی یک ظرف، سر انتخاب یک نوع غذا. یعنی انقدر پیش پا افتاده هست، بعد یک دفعه دختر خانم شاید احساس ناامیدی بکنه، ای چی شد؟ انگار که کاخ آرزوها همین صبح روز بعد از عروسی خلاصه ویران شد. اینه که ما بگیم اینها ناامید نشن، این ناامید نشدنه بالاخره یه قوت قلب دیگه. حالا چیکار کنیم؟ بالاخره این بحران ها ممکنه چرا اصلا به وجود میاد؟
اصلا به شما. خب اول بگم که تو بحران ها معمولا ناامیدی خیلی سریع سراغ خانم ها میاد و اتفاقا اسلام راهکاری که گذاشته طلاق رو داده اختیارش رو دست مرد. چرا؟ چون خانم ها خیلی زود به آخر خط میرسن و بعدم زود پشیمون میشن. این ویژگی احساسی بودن خانم ها هست. اما آقایون خیلی زود تصمیم نمیگیرن، به خاطر همینم اختیار طلاق رو دست مرد داده شده. اما چرا این بحران ها به وجود میاد؟ گاهی وقتا حاصل تفاوت های شخصیتی ما آدم است. ببینید ما قبل از ازدواج با همدیگه کلی حرف زدیم، چند جلسه گفتگو کردیم، پس چرا این شناخت خانواده اومد به کمک تو انتخاب؟ ما تو گفتگوهای اولیه توی ازدواج معمولا آیتم های اصلی رو سنجش میکنیم با همدیگه، نمیتونیم آیتم های ریز رو سنجش کنیم. آیتم های ریز چی هست؟ چیزایی که مثلا فکر نمیکردم فردای زندگی برام مهم باشه. یعنی در واقع زوجین هنوز خودشونو درست نمیشناسن، تا اینکه ما اونها رو تنها بگذاریم توی جلسه گفتگو بتونن همدیگر رو بشناسن. یعنی خیلی وقتا اصلا نمیدونه که این مسئله براش مهم بوده. فرض کنید توی مثلا میگم نحوه مهمونی رفتن یا مهمونی نرفتن، ما به این میگیم برونگرایی و درونگرایی، اصلا نمیدونست این موضوع که براش خیلی مهمه که ارتباطاتش مثلا حالا گسترده باشه یا نباشه. این موسیقی دوست داره، اون دوست نداره، این دوست داره شب دیر بخوابه، اون دوست داره شب زود بخوابه، سلیقه‌های مختلف. خب یکی از چیزایی که ما توی آیتم‌های اولیه توی ازدواج خوب مورد سنجش قرار بدیم بحث سلامت روان فرد مخاطبمون هست. سلامت روان یعنی چی؟ یعنی میزان بررسی تکانه‌های عصبی فرد مقابل. این آیتم بسیار مهمیه. یعنی چی؟ یعنی آیا فرد مقابل من که کاندیدای ازدواج شده میتونه توی تکانه‌های عصبی از خودش کنترل نشان بده؟ خیشتنداریش در چه حده؟ در مقابل چیزی که عصبانیش میکنه، ناراحتش میکنه، چه جوری برخورد میکنه؟ طرفدار آرامش و خونسردی یا داد میزنه؟ علامت بیرونیش تو خیابون دستشو میذاره رو بوق. بعضی ها میگن ای تو چقدر بی‌آبرویی، یکم تحمل کن، نه که این دو نفر با هم دیگه زیر یه سقف سخت میتونن زندگی کنن، انتخابشون با هم دیگه فرق میکنه. یکی از جنون‌آمیزترین نوع ازدواج ها ازدواجایی که فرد مقابل تکانهای عصبی خیلی واضح داره و این فرد اتفاقا یه آدم آبرومند، بی سر و صدا و میخواد همه چی سر جای خودش باشه. تحمل اینکه این دوتا کنار هم دیگه زیر سقف باشن خیلی سخت میشه. خب حالا جوانیست، تازه اعتیاد رو ترک کرده، از زندان تازه آزاد شده، چه میدونم بحران‌های روحی سنگین رو پشت سر گذاشته، تکانه‌های عصبی واضح داره و من به او رو به عنوان میگم، گاهی وقتا از روی ترحم دختر خانم‌ها از این کارا زیاد میکنن، میگن دیدم خانواده‌اش طردش کردن، گفتم من بهش پناه بدم. خیلی خوب کاری کردی، پناه دادی، اما باید طاقتتو میسنجیدی، طاقت میخواد این نوع زندگی. خب پس رفتن به استقبال زندگی با یه همچین فردی، ما بهش میگیم عشق دیوانه وار. عشق دیوانه وار ممکنه خیلی زود پشیمانی بیاره. البته نمیخوایم بگیم اصلا نمیشه اینا با هم زندگی کنن و تیپای شخصیتی آدم با هم دیگه متفاوته. بعضی از آدم ها پرخاشگرن، آدم های پرخاشگر همه چیو برای خودشون میخوان، همیشه معتقدن حق با منه. با این با آدم پرخاشگر زندگی کردن خیلی سخته، مگر اینکه طرف مقابلش منفعل باشه. منفعل میگه همیشه من خطا کردم. خب اگر یه منفعل و یه پرخاشگر کنار هم دیگه باشن،
مشکل پیش نمیاد.
البته یکی له میشه تو زندگی،
اما خودش انتخاب کرده.
اما شیرازه خونه از هم نمیپاشه، تا انتها زندگی پیش میره. اما اگه دوتا پرخاشگر بخوان با هم زندگی کنن، خب اینا رو خیلی سخت میشه دوتا جوان تو خیابون بتونن تشخیص بدن. چرا ما دوستی های خیابونی رو به صلاح ازدواج های پایدار نمیبینیم؟ دوستی های خیابونی معیارهای اولیش تیپ، رنگ چشم، شماره کفش، چیزایی که به درد زندگی مشترک نمیخوره.
در اول آنی و مال همین دو سه روز،
بله، عشق طوفانی یه لحظه میاد بعدم تمام میشه میره، به قول معروف یه وقتی عاشق بعدش هم فارغه. خب تعهد توش وجود نداره. وقتی که پدر و مادر زمینه میشن توی انتخاب، این احتمال اینکه این ازدواج پایدار بشه خیلی بیشتره، چون پدر و مادر عاقلانه تر به موضوع نگاه میکنن. خب پس بررسی نوع برخورد فرد با تکانه‌های عصبی، ما بهش میگیم ناخوش احوالی روانیش، به لحاظ روانی افسردگی داره، چه میدونم تکانه‌های عصبی قابل توجه داره. اگه قرار باشه مثلا یه چای داغ بخوره، چه میدونم این تیغه‌های تیز نهال خرما، برگای خرما هست که به دستش فرو رفته، یه داد میزنه، این آدم اصلا خیشتندار نیست. خب من خیلی سخت میبینم که بشود به یه جوانی گفت تو در این حد به کاندیدای ازدواج رو بتونی برآورد کنی. خیلی سخت میبینم که کسی بتونه دو تا جوون رو ما با هم دیگه تنها بگذاریم، بگیم بریم با هم دیگه صحبت کنین، بتونین تشخیص بدین همه ویژگی‌هایی رو که میتونه توی زندگی مشترک پایدار به عنوان ویژگی‌های اصلی و آیتم‌های مهم باشه. بنابراین لازمه تو انتخاب به جوان‌ها کمک کنیم. گاهی وقتا پدر مادر میگن دیگه خودش انتخاب کرده، ما اختیار پیش خودش گذاشتیم. من میخوام بگم خانواده ها نسبت به انتخاب بچه هاشون بی تفاوت نباشن، بله، و وارد بشن تو این عرصه. گاهی وقتا زوجین از نظر برونگرایی و درونگرایی با هم دیگه متفاوتن. آدم های برونگرا دوست دارن همیشه تو جمع باشن، آدم های فعالی هن، با صدای بلند حرف میزنن، توی جمع که میان صریح نظراتشون رو عنوان میکنن، قاطعن، رک هستن، گوشه‌گیر نیستن، از نشستن گوشه خونه اصلا خوششون نمیاد. در عوض فرد مقابل، همسرش، یه آدم درونگراست، اصلا دوست نداره همیشه بره مهمونی، همیشه امروز خونه فلانی بعد خونه فلانی، فردا تعطیل، خب کجا بریم، با کی بریم، میگه خب خودمون میریم. نه خودمون که اصلا حال نمیده. خب اینا میشه ابزار، اسباب تعارض تو فضای خانواده، که گاهی وقتا ممکنه این تعارضای خیلی خیلی به قول شما ساده، بهانه‌های کوچیک، باعث بشه که
دعواهای بزرگی به وجود بیاد. خانم، من میخوام اجازه بگیرم از شما نمایندگی از طرف بیننده های عزیز. ممکنه بیننده های عزیز بگن که خب اصلا خیلی همه اینهایی که شما گفتید رو ما قبل از ازدواج دونه دونه، حالا به واسطه اینکه طول مدت آشناییمون خیلی زیاد بود و تا به اینکه بخوایم زیر یک سقف زندگی بکنیم، ماها با هم دیگه مسافرت رفتیم، آمدیم، نشستیم، مهمانی رفتیم، اما هیچ کدوم از اینها رو من در رفتار اون ندیدم. چی شد؟ یه جایی پنهانش کرده بود تو شخصیت خودش، تو رفتار خودش. اما درست فردای روزی که با هم زیر یک سقف قرار گرفتیم، نه پس فردا، نه هفته اول، یک دفعه با حالا مثلا یه بیرون رفتن و اومدن، یه خونه پدر رفتن، یه خونه خاله رفتن، یه دفعه نشون داد. این تو خودش پنهانش کرده بود، میخواست به قول معروف کارش بگذره. بعد که کارش گذشت و زنش رو گرفت و دیگه همه چی تمام شد، بعد یک دفعه خودش رو بروز بده. یا اینکه نه، این واقعا بود، پنهان بود، من دقت نکردم، من توجه نکردم، چی شد که به اینجا رسید؟
هر دوی اینها ممکنه. گاهی وقتا متاسفانه مسیر ازدواج مسیر فریبه. من یه وقتی تو جمع خانم‌های نیروهای نظامی بودم، بعد اینا میگفتن که خودشون نظامیان، منتها خانم هستن توی جمع. بعد گفتن که راجب فریب در ازدواج برامون صحبت کن. گفتم مگه میشه که شماها رو فریب بده با توجه به شغلتون؟ گفتن ولی آخه داده.
عجب.
گفتم عجب، پس این اتفاق میفته. بله متاسفانه میتونه از جنس فریب باشه، انشالله که اینجوری نباشه. خیلی وقتا هم فرد به خاطر اینکه وارد فضای جدیدی شده رفتارشو مدیریت میکنه. بعد که خود خودمونی تر میشه برمیگرده به اصل خودش. خب ما اینو چجوری باید تشخیص بدیم؟ من هفته گذشته گفتم مگر اینکه فرد توی پرسش و پاسخهاش اکتفا نکنه، بلکه در خلال این پرسش و پاسخها ترسها، محرکها، انگیزهها، امیدها و آینده زندگی فرد رو ببینه.
بله.
یعنی به اون چیزی که میگه و میشنوه استناد نکنه، خودش گفته بود اینجوری گفته باشه. هنوز خودش نسبت به خودش
شناخت کامل رو نداره.
شناخت کاملی نش. اون چیز که ادعا کرد آمال و آرزوهاش بود، نه واقعیت خودش. لذا هر دوی اینها ممکنه. و البته اینکه ازدواج به فرد کمال میده به خاطر همینه. چرا؟ به خاطر اینکه فرد دست و پنجه نرم میکنه،
با روحش تکش میخوره. بله. باید ببینه بالاخره کجا کار درسته، دقیقا. کجا غلطه.
همین
و دو تا اخلاق و رفتار و تربیت متفاوت اینو همش در نظر داشته باشیم که اینها از دو تا خانواده جداگانه میان کنار هم. ممکنه این یه خوبی هایی توی خانواده پدر و مادر بهش یاد داده باشن، اون یکی خوبی های دیگه رو، این یک بدی هایی رو حتی از تربیتش بروز بده. اینها کنار هم دیگه بالاخره باید یاد بگیرن، هم یاد بگیرن چجور بدی هاشون رو از بین ببرن، خوبی ها رو تقویت بکنن، هم یاد بگیرن که کنار هم دیگه چطوری زندگی بکنند و به آرامش برن. خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون و از همراهی همه شما بیننده ها تا این لحظه از برنامه مهر زندگی سپاسگزارم. حتما پیام های خودتون رو به سامانه 301203 برای ما ارسال کنید. نظری، پیشنهادی در مورد برنامه مهر زندگی دارید برامون بفرمایید. اگر تجربه ای دارید که فکر میکنید نزدیک هست به مبحث امشبمون، حتما با ما در میون بگذارید. سوال اگر دارید از محضر سرکار خانم دکتر فخر روحانی در خدمتون هستیم، حتما همراه ما باشید.
امام صادق علیه السلام فرمودند خوشا به سعادت آن زنی که شوهرش را اکرام می کند و به او آزار نمی رساند و همیشه از او فرمان برداری می کند.
آرامش یکی از بهترین نعمتهای خداست و امیدوارم آرامش الهی و دلی شاد سهم همه شما بینندگان عزیز برنامه مهر زندگی باشه. ما همچنان در محضر صفحه خانم دکتر فخر روحانی هستیم و داریم در مورد آنچه که ممکنه گاهی اوقات در طوفانهای زندگی، گاهی حتی شاید نسیم باشه، اما اوضاع احوال خونه رو، خانواده رو به هم بریزه صحبت میکنیم. خانم فرمودید که ممکنه بعضی ها یک تکانهای عصبی داشته باشن و یا حتی بعضی ها خیلی درونگرا و برونگرا باشن. همین دوتا باعث بشه که اصلا تازه بفهمن ای ما اصلا به درد هم نمیخوریم، ما اصلا نمیتونیم کنار هم زندگی بکنیم، چرا قبلش متوجه نشدیم؟ و همین بشه یک بحران و مشکل بزرگ که حالا حل شدنش شاید از دست خود زوجین بر نیاد دیگه، باید پدر و مادرها بیان واسطه بشن، باید بالاخره پیش مشاوری بره، باید مشورت های متعددی بکنه. غیر از این دو موردی که فرمودین، موارد دیگه ای هم حتما هست که سراپا گوشیم که بشه.
خواهش میکنم. در این وقتا یکی از زوجین ریسک پذیره، یعنی دوست داره همیشه به اصطلاح عرصه‌های جدیدی رو تجربه کنه و دیگری اتفاقا اهل ریسک پذیری نیست، دوست داره همیشه همون حالتی که داشت به اصطلاح اوضاع و شرایط جدید رو تجربه نکنه. علامت ریسک پذیر و ریسک پذیر نبودن اینه که بهش میگی بیا از چرا همیشه این کوچه میری، بیا از اون طرف بری، میگه نه من از همینجا عادت دارم برم. این آدمایی که ریسک پذیر نیستن معمولا دوست دارن وضع موجود رو حفظ کنن و از تغییر استقبال نمی کنن. برعکس آدم های ریسک پذیر معمولا دوست دارن مرتب تجربه های جدید داشته باشن، کنجکاوی رو میپسندن، آدم های
خطر رو دوست دارن،
حل خطر پذیری میکنن، آدم های خلاق و بانشاتی هستن. خب حالا اگه این دو نفر با هم دیگه به قرار باشه مسیر زندگی رو طی کنن، قطعا خیلی جاها با هم دیگه با مشکل برخورد میکنن. آدمایی که ریسک پذیرن از حفظ وضع موجود خوششون نمیاد، مرتب میخواد دکوراسیون خونه رو تغییر بده، چینش لباسش رو تغییر بده، حتی اون چیزی که هنوز خیلی مرسوم نیست، خیلی متداول نیست و حتی خیلی پذیرفته نیست توی عرف اجتماع، میگه چه اشکال داره، بذار تجربه کنیم، بذار این کار رو انجام بدیم، یه غذای جدید درست کردم، میگه نه 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 اصلا غذای جدید درسته، همون چیزایی که قبلا بلدی. یعنی به طرف مقابل به کمترین تغییر واکنش نشون میده، در حالی که این طالب تغییرات خیلی عمده و بله عمده و جدیه. خب این از چیزاییه که خوبه توی اول زندگی سنجش بشه. پس ریسک پذیری، که البته اینو بگم یکی از چیزایی که این آیتم میتونه جزء ویژگی های ذاتی فرد باشه، اما گاهی وقتها حاصل تفاوت سنی هم هست. جوان بیشتر ریسک پذیره و کسی که پا به سن میگذاره دیگه ریسک پذیریش میاد پایین. گاهی وقتها اگر زوجین با هم دیگه 10 سال تفاوت داشته باشن، حتی اگر غالب شخصیتیشون یکی باشه، به لحاظ سنی دیگه یکی تحمل ریسک پذیری های جدید رو نداره، میگه بابا ول کن دیگه از سن ما گذشته. اون یکی میگه نه بابا یعنی چی از سن ما گذشته، من ازدواج کردم که مثلا با همسرم فرض کنید کوهنوردی رو تجربه کنم،
بالون سواری و
بله بالون سواری
خیلی بالاتر، پروازهای خیلی بزرگی رو میخواد تجربه کنه،
بلند پرواز آدمای ریسک پذیر. خب اینا تعارضات داخل خونه است. از بیرونم به نظر میاد که ای بابا چقدر بچگونه، چیز مهمی نیست، ولی خب برای زوجین مهمه، کسای دو نفری که تازه ازدواج کردن برای خودشون آمال و آرزوی چیده بودن.
بله. پس فرمودید که اگر حالا فضای فکریشون هم یکی باشه، اما ممکنه سنشون میخوام بگم که یه وقتایی احتیاطهایی تو خانواده بوده، یعنی تربیت اینطوریه، این پدر و مادر همیشه به بچهشون گفتن نه جلو نرو، این کارو نکن، اما این که مثلا میترسن این که خطر باعث بشه این سلامتیش به خطر بیفته. اگر یه ذره بخواست تغییر بکنه و این هم آدم محتاطی شده، بنابراین الان توی زندگی که قرار میگیره دیگه نمیتونه این خطرها رو و ورود به این خطرها رو بشکنه.
بله،
این هم ممکنه.
بله همینجوره، ما بهش میگیم سبک فرزندپروری اضطرابی، سبک فرزندپروری اجتنابی. بله بعضی از سبک‌های فرزندپروری دست نزن، جیزه، داغه، میسوزی، خطرپذیری رو نمیپسنده. این بچه‌ها عادت می‌کنن توی این فضاهایی بزرگ شدن که با ریسک کردن مشکل پیدا می‌کنن، همیشه طالب حفظ وضع موجود هستن. خب اگه با کسی ازدواج کنه که اون فرد اتفاقا اهل ریسکه، اهل موندن توی یه خونه نیست، اهل به اصطلاح گشت و گذار و سفر هست. و این یه مقدار جالب بدونید که حتی بعضی ها معتقدن گرایش‌های سیاسی هم تابع این قصه است، یعنی گرایش‌های سیاسی تابعی از وضعیت شخصیتی فرد هست. کسایی که طالب به اصطلاح حفظ وضع موجود هستن، کسایی که دوست دارن مرتباً تغییر رو تجربه کنن. لذا یکی از آیتمایی که میتونه تعیین کننده باشه توی خونه همین مسئله است. نکته دیگه ای که میتونه به اصطلاح تغییر بده فضا رو این هست که یکی از زوجین اهل توافق نوع دوست هست، همدردی رو میپسنده، همکاری میکنه، دیگری نه. که توی قسمت قبل هم بهش اشاره کردیم، گفتیم ما سه تا تیپ شخصیتی داریم. تیپ شخصیتی منفعل اصلا اساسش بر وسیله شعارش من بعدم تو خوبیه، هر اتفاقی میفته نقش خودشو میخواد توش تبیین کنه، تقصیر خودم بود، نباید این کارو میگه، همیشه تقصیر منه همه چیز. تیپ شخصیتی منفعل با همه تیپا خیلی خوب میسازه، زندگی میکنه، البته تو درون خودخوری میکنه، علامتش اینه که میگه چرا این کارو کردم، جرأت نمیکنه تمایلاتشو به زبان بیاره. تیپ شخصیتی پرخاشگر برعکس، نقطه مقابل این هست، شعارش من خوبم تو بدیه، لذا همیشه حق رو به جانب خودش میبینه. با تیپ شخصیتی پرخاشگر بسیار بسیار سخت زندگی کردن. حتی اگه منفعل باشی وقتی که طرفت پرخاشگر هست باش زندگی میکنی ولی خودخوری میکنی و بسیار سخت میگذره بهت، و خدا نکنه دوتاشون پرخاشگر باشن که اون وقت دیگه اصلا زندگی سامان نمیگیره. قدیمترها میگفتن به این مدل زندگی، میگفتن باید یکی من باشه که نیم من باشه، اگر دو من باشن نمیشه زندگی کرد. بهترین تیپ شخصیتی تیپ مقتدره، کسی که نه اجازه میده کسی بهش ظلم کنه نه خودش به دیگری ظلم میکنه. تیپ شخصیتی مقتدر میتونه با هر دوی این تیپایی که اشاره کردم پرخاشگر و منفعل زندگی کنه، ولی اصولا تیپ پرخاشگر تیپیه که همیشه درد سرسازه، همیشه معترضه. نمیدونم دیدین بعضی وقتا آدمایی هستن که بهشون
راضی نمیشه، هیچ وقت راضی نیست، حتی اگر همه اوضاع احوال بر وفق مرادش باشه بازم راضی نیست.
شغل نداره میگه ندارم، وقتی داره میگه کارم سخته، حقوقم کمه، ساعت کاریم زیاده، یعنی کلن همیشه معترضه. اینا آدمایی هستن که همیشه حق رو به جانب خودشون میدونن، تو محیط کاری همیشه دردسر ایجاد میکنن، قطعا این تو فضای خانوادگی هم دچار مشکل میشه فرد. حالا فردی که باش زندگی میکنه اگر که خیلی خیلی انسان صبوری باشه، توان به اصطلاح تحملش بالا باشه، انفعال شخصیتیش بالا باشه، ما بهش میگیم آ توی ویژگی هایی که توی تست نئو مشخص میشه، قدرت توافق، نوع دوستی، همراهیش بالا باشه، درکش بالا باشه، مهارت بلد باشه، انشاءالله میتونه سکان زندگی رو به سمت خوبی هدایت کنه، وگرنه یه زندگی توأم با تنشه. از اون خانواده هایی که مرتب شکایتشون رو اطرافی ها میشنون و همیشه سر و صداشون بلنده.
حالا در مورد اونچه که داریم صحبت میکنیم، اوضاع احوال خانواده است، رفتارهایی که در خانواده است، تیپ‌های مختلفی که به قول شما منفعل هست و پرخاشگر هست و مقتدر، و این که فرمودید کسی که پرخاشگر هست همیشه شاکیه، همیشه میگه بالاخره یه جای کار عیب داره، هیچ وقت به خودش نگاه نمیکنه، عیوب خودش رو نمیبینه. این که در فضای خانه و خانواده میخوام بگم گاهی اوقات به عنوان بنده نگاه میکنیم، میبینیم همیشه اگر زبان شاکی داشته باشیم اما زبان شاکر نداشته باشیم، من هم انگار یک پرخاشگرم در مقابل نعمتهای خدا، در مقابل خود خدا. خانواده دارم، همسر خوب دارم، بچه های سالم دارم، هیچ کدوم از اینها رو نمیبینم، اما یه گوشه یه چیزی اگر مثلا حالا کوچولو جابجا شده باشه مدام دازون روی زوم میکنم و همین رو دارم بولد میکنم تو زندگیم. تو لحظه های بندگیمون، تو لحظه های زندگیمون و شکرگزاری هامون هم اگر حواستمون نباشه و مدام اونهایی که نداریم رو به رخ بکشیم و هی بیان بکنیم، اینه که خدا بالاخره گاهی اوقات نگاه میکنه من هرچی به این بنده دادم این هنوز شاکر نبود، یک بار شکرن لله نگفت. و شاید وقتایی این تلنگرای این شکلی برامون لازم باشه که بالاخره این همه که گفتن اگر شکرگزار باشی دوباره بهت نعمتها رو تمام میکنن و میگن. حالا باز هم آیتمی از این بله. سری دست مونده که برامون
بله من تو قبل از اینکه از اینجا عبور کنیم اشاره خوبی که شما تو قسمت قبل داشتین و من به یاد بیننده های عزیزمون بیارم، گاهی وقتها اینا ذاتی نیست و از تو محیط خانواده است، از بس پدر همیشه نق زده بچه یاد گرفته، فردا که بچه رو فرستاد به اصطلاح وارد زندگی مشترک بشه، او هم یاد گرفته همون مدل پدر یا مدل مادر یا مدل نوع نگاه اونها، مدل نوع نگاه ناسپاسانه‌ای که من تمام زندگی نسبت به پدر و مادرم داشتم، قطعا فردا هم نسبت به همسرم خواهم داشت. بس. یعنی همه اینها یه آینه است، این آینه که میتونه تو بخش‌های مختلف زندگی فرد گذاشته بشه. ما تو گفتگوهای اولیه میتونیم خیلی هدفمند صحبت کنیم و مخاطبمون رو بسنجیم تا بتونیم از این حیث هم به نقاط روشنی برسیم که امید این باشه که کمک کنه به ما توی شناخت توافق طرفین بتونیم به نتایج خیلی خوبی برسیم.
خب از آیتم ها اگر باز هم باقی مونده
بله از آیتم ریسک پذیری که خدمتتون قسمت قبل گفتم و الان 4 آیتم رو بررسی کردیم، تو آیتم ریسک پذیری این رو اشاره کنم که معمولا آدم هایی که اهل ریسک هستن ریسک بالایی دارن محیط های شلوغ رو میپسندن، برعکس آدم هایی که دوست ندارن ریسک پذیر باشن کنج خلوت رو. معمولا آدم های ریسک پذیر علامتشون اینه که رنگ های شاد رو دوست دارن، فضاهای متنوع رو دوست دارن، اهل هنر و موسیقی هستن، در حالی که اگر فرد قدرت ریسکش پایین باشه دوست داره که توی سکوت باشه، تو خلوت باشه و کمتر تعاملاتی از این جنس رو توی زندگی میخواد تجربه کنه. دوست ندارن تو زندگیشون امتحان ها و درگیری های جدید وجود داشته باشه و همون حفظ وضع موجود رو ترجیح میدن. اینا چیزاییه که میتونه به عنوان آیتمای خیلی کوچیک دیده بشه ولی خدایی نکرده توی زندگی مشترک میتونه بهانه هایی برای درگیری های فکری و به وجود اومدن دردسرهای جدید تلقی بشه.
اونهایی که اهل توافق و نوع دوستی هستن و بالاخره یه جورایی همیشه دوست دارن دل همه رو به دست بیارن، اوضاع احوالشون چجوریه؟
درسته. اونهایی که دوست دارن دل همه رو به دست بیارن اگر توی تیپ شخصیتی منفعل باشن، منفعل علامتش اینه میره توی به اصطلاح مغازه لباس فروشی چند تا لباس رو میپوشه، پروف میکنه، هیچ کدوم مناسبش نیست ولی میگه میترسم فروشنده بعدش بیاد میگیره.
آره.
خب اینا ضمن این که توی زندگی مشترک از بیرون زندگی خوبی دارن، دیگران بهش نگاهشون به این خانواده زندگی موفق هست، ولی خودش خودخوری میکنه، همیشه احساس میکنه که به آرزوهاش نرسیده، چیز دیگه ای رو مطالبه میکرده ولی سر از اینجا در آورده، ضمن این که زندگی از هم نپاشیده ولی فرد خودخوری میکنه و این مدل قشنگی نیست، درست نیست. البته میگم خیلی بخشش ذاتیه، تقریبا خیلی نمیشه دست بهش زد. این گاهی وقتا فرد میگه چرا اینا که شما میگی، ما اتفاقا اول زندگی با هم صحبت کردیم متوجه موضوع شدیم، منتها من فکر میکردم که من میتونم درستش کنم. من اینو بگم، اصلا تصور نکنید کسی که 25 سال اینجوری زندگی آه. کرده من میتونم درستش کنم، هیچ دلیلی نداره که
بعد اصلا 25 سال میخوای فرصت داشته باشی که بتونی درستش کنی. نه نیست 25 سال
در واقع اینطوری بگم، نه اینکه اصلا آدما تغییر نمیکنن، نمیشه روی احتمال پایه های زندگی رو گذاشت. چرا؟ اگر شما تحملت زیاد هست، فکر میکنم تو برنامه اول بود ما خدمت دوستان گفتیم که ما هیچ وقت نه پیشنهاد طلاق میدیم نه پیشنهاد زندگی. چرا؟
اهل سوختن و ساختن هم نه.
بله، چون ما تحمل فرد رو نمیتونیم بسنجیم، ما نقشه رو باز میکنیم جلوی چشمش، میگیم ببین این مسائل هست، اگر طاقتش رو داری
تو ظرفیت چقدره؟
بله، اگر
تا کجای راه رو بری؟
شما احسن بعد از تولد دو تا سه تا بچه قراره این زندگی به جدایی خدایی نکرده بکشه، خب از ابتدای راه بهتره. اما اگر تحمل کنه این چیزیست که به فرد کمال میده، به لحاظ معنوی افقهای بسیار قشنگی رو در مقابل چشم فرد رو ایجاد میکنه. روایاتی داریم مبنی بر این که کسی که بر بد اخلاقی همسرش صبر کنه چقدر اجر میبره، چه مرد باشه و چه زن باشه، و فوق العاده توفیقات ویژه‌ای رو یکی از یکی از بزرگان شنیدم که میگفتن خانم یا آقایی که بر بد اخلاقی همسرش صبر میکنه، خداوند بهش فرزندان خوبی عنایت میکنه. اگه دیده باشین گاهی وقتا توی یه طایفه یه خانواده بچه‌های خیلی خوبی رو تربیت میکنن، ولی بعضی هم ناشیانه میگن چی خوردی که این بچه اینقدر خوب شد. همیشه حاصل خوردن نیست، گاهی وقتا حاصل تحمل کردن هست. لذا گرچه سخته ولی به فرد فرصت ها و توفیقات بسیار خوبی میده. و از اون طرف حالا همیشه جدایی هم راهکار خوبی نیست. خیلی وقتها فضای زندگی به گونه‌ای که بعد از جدایی اتفاقات خیلی بدی میفته. یعنی جوان وقتی که احساس میکنه به آخر خط رسیده فکر میکنه حالا اگر جدا بشم دیگه همه چی درست میشه، رو به راه میشه. نه، آسیب های و به اصطلاح خطرات بعد از جدایی رو هم باید به توی نقشه باز کنیم، جلوی چشم جوان بیاریم، بعد بهش بگیم این زندگی
انتخاب.
بله، انتخاب کن.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما. فکر میکنم خیلی گزینه های بسیار خوبی رو، یعنی حداقل بازم همون نقشه رو برامون باز کردید. جای جای اخلاقیاتی که ممکنه هر کسی داشته باشه رو بهمون گفتید. ببین اینجا خواستی مسافرت بری، ممکنه این باشه.
بله.
ممکنه همسرت این باشه. خواستی حتی یه رستوران ساده بری، یه مهمونی بری، اینطوریه. خواستی انتخاب بکنید الان برید مثلا یک بالاخره لباسی رو بخرید، ممکنه اینطوری باشه. یه چیزایی که خیلی ممکنه ساده بله. باشه ها، اما واقعا بعضی وقتا از جزئیات نمیشه گذر کرد. اینکه یک دفعه بروز میکنه این اخلاق. ما همچنان تمنای همراهی شما عزیزان بیننده رو داریم و اینکه اگر نظر پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه دارید، سوالی دارید از مسائل صفا خان دکتر فخر روحانی، تجربه‌ای دارید که کمک میکنه ما اون رو در برنامه مطرح بکنیم، بفرمایید. هم با شماره هایی که همکارانم زیر نویس میکنن، هم اگر خواسته باشید به سامانه 3012-03 برای ما پیامک بفرستید. همچنان همراه مهر زندگی از شبکه جهانی ولایت باشید. دست مهربان خدا هر لحظه همراه شما باشه و امیدوارم شب بسیار خوب و خوش و آرامی رو کنار خانواده های عزیزتون در جمع صمیمی خانواده سپری بکنید و همچنان پای گیرنده ها باشید و برنامه مهر زندگی رو از شبکه جهانی ولایت با ما همراهی کنید. خانم دکتر، در مورد آیتم های مختلفی صحبت کردیم که ممکنه یک کدوم از اینها اگر حواسمون بهش نباشه، اون بحرانی که اول برنامه گفتیم به وجود بیاد و حالا مثلا ممکنه طرف ریسک پذیر باشه، طرف مقابلش نه نباشه، یکی اهل مدارا و توافق باشه، یکی دیگه نباشه،
بله.
یکی اهل تکانهای شدید باشه، عصبی باشه، یکی دیگه نه، میخواد آبروداری کنه، همه چی درست باشه، جلوی دیگران باید حفظ کرد. بازم اگر گزینه‌ای هست که بالاخره اینها آلارم‌های خطر هستن دیگه، حواسمون رو جمع بکنیم. حالا یه کسی زندگیشو شروع کرده که هیچ، اما اونهایی که زندگیشون شروع نکردن بالاخره حواسشون به این مسائل باشه که ببینن توی مراوداتشون، تو رفت آمدهاشون، طرفشون یک همچین خصوصیاتی رو داره یا نداره.
درسته. آخرین آیتم و پنجمین آیتمی که میخواییم بررسی کنیم تعهد هست. فردی که میخوام باهاش زندگی کنم چقدر مسئولیت پذیره، چقدر وظیفه شناسه، چقدر نسبت به اونچه که به اصطلاح متعهد شده و موظف شده پایبند هست. این خیلی آیتم مهمیه. آدم های وظیفه شناس و متعهد آدم هایی هن که به موقع سر علامتاشون رو توی زندگی میخوام بگم، سر کارشون به موقع حاضر میشن، روی نظم خیلی دقت دارن، مسئولیت پذیرن. این مسئولیت پذیری رو تو شغلش هم نشون میده، توی زندگی نسبت به پدر مادرش هم نشون میده. یعنی اینجوری نیست که بگیم نه نسبت به پدر مادرش متعهد نیست، اما به من قول داده که در آینده نسبت، خب این یه ویژگی ذاتیه. تعهد اگر که خاطرتون باشه، ما گفتیم ما در عشق یک مثلث داریم که سه ضلع هست. یکی از اضلاع این که بخواد عشق استمرار داشته باشه، صمیمیت پیوسته باشه، یکی از اضلاعش تعهده. یعنی چی؟ یعنی فرد مسئولیت پذیر باشه، وظایف خودشو به درستی انجام بده. هر چقدر عشق طوفانی باشه، محبت خیلی خیلی به اصطلاح حسابی بالا، شعله‌های بالایی رو توی خونه ایجاد کرده باشه، اگه زوجین نسبت به یا یکی از اونها نسبت به وظایفش کوتاهی کنه، قطعاً به سردی منجر میشه. یعنی وظیفه شناسی، تعهد و مسئولیت پذیری ضلع مهمی توی استمرار صمیمیت توی خانواده است. همین که من ببینم که شما نسبت به وظایفت داری کوتاهی میکنی، احساس بدی نسبت به شما پیدا میکنم. هفته گذشته که بحث پدر رو مطرح کرده بودیم، به این حدیث اشاره کردیم، گفتیم که امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید اگه پدری نسبت به نفقه کوتاهی کنه یا سخت بگیره بر خانواده‌اش، و نفقه جزء وظایف مرد هست، جزء تعهدات مرد هست، اگه سخت بگیره، آفرین، خصت نشون بده، سخت بگیره، خانواده آرزوی مرگش رو میکنن. چرا؟ چون که یکی از ضلع‌های این عشق از بین رفته. بنابراین تعهد پذیری، وجدانی بودن، مسئولیت پذیری و تن دادن به وظایف، که وظایفی که جزء وظایف ذاتی زوج هست، خیلی مهمه. خانومی که وظایفش رو نمیپذیره، وظایف ذاتی زوج این هست که حالا توی خونه نسبت به مثلا تعهدش نسبت به خانواده، اون چیزی که قرآن بهش میگه حافظاتون للغیب به ما حفظ الله، تعهدش رو نسبت به خانواده به درستی انجام بده. مرد تعهدش رو در مردانگی به درستی انجام بده. قوام خانواده به مرد هست و تعهدهای مثلا مالی که مرد نسبت به خانواده داره، و همینطور تعهدهای اخلاقی. تعهد اخلاقی بسیار بسیار مهمتر از این عرصه هست. یعنی کسی که دروغگو هست، اهل خیانت هست، چرا زندگی با دروغ به اصطلاح استمرار پیدا نمی‌کنه؟ خیلی زود به آستانه جدایی کشیده میشه، چون دروغگو متعهد نیست، مسئولیت پذیر نیست. چرا خیانت خیلی زشته، خیلی چهره بدی داره؟ همین که ما متوجه میشیم که طرف بهمون خیانت کرده، دوست داریم سریع این فضا رو به هم بزنیم و زندگی با مشکل رو. بله، دلیلش اینه که انسانی که خیانت میکنه تعهدش بسیار کوتاه پایین هست. خلاصه این که این پنج آیتمی که شما بهش اشاره کردید و ما امشب توفیق پیدا کردیم راجبش با دوستان جوانمون صحبت کنیم، پنج تا آیتم هستن که دوستانی که توی گفتگوهای اولیه ازدواج به نتیجه خوبی نرسیدن، میتونن با مراجعه به کلینیک‌های روانشناختی تست نئو بدن. تست نئو تستی هست که بررسی این پنج آیتم رو در زوجین بررسی میکنه و به اونها تو شناخت کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما با هم گفتگو کردیم، باز هم تردید داریم که آیا به درد هم دیگه میخوریم یا نه، یا نه اصلا زندگی شروع کردیم، دائما با هم دیگه درگیر میشیم، اما دقیقا نمیتونیم به دست بیاریم که علت درگیری ها چی هست، مراجعه به سراغ مراکز روانشناسی و انجام تست نئو که تو قالب 160 سوال هست، میتونه نمای خوبی از شخصیت دو طرف به اونها بده و بهشون کمک کنه که توی شناخت به یه وضعیت پایدارتری توی شناخت برسن.
بسیار خواهم در این 4-5 دقیقه پایانی برنامه، بله، خیلی دوست دارم، حالا علاوه بر این که میفرمایید اگه شروع کردن،
بله،
یا حتی اگه قبل از شروع زندگی هست، حالا با این تست هایی که میدن، با گاهی اوقات من میگم اگر حواسش باشه توی مهمونی ممکنه مراقب بعضی از رفتارهای همسرش باشه،
بله،
یه جایی یه چیزی براش علامت سوال بشه، به فکر فرو بره، تو مسافرت، تو برخورد با یک فامیل، یک دوست خانوادگی، ممکنه دوباره حواسش جمع بشه، یه چیزی بالاخره دستگیرش بشه. حالا در این 4-5 دقیقه پایانی برنامه فکر میکنید اگر از هر آنچه که امشب تقدیم بینندگان کردیم و توصیه و سفارشی هست که باز مثل یک راهکار بزرگ میتونه کمکشون بکنه و دستگیرشون باشه در اینکه ما همه توانمون رو داریم جمع میکنیم برای اینکه این خانواده و این کوچکترین بخش جامعه، نهاد اجتماعی جامعه، اما بزرگترین و تأثیرگذارترینش در همه جا، چون اگر یه بحرانی در خانواده به وجود بیاد ناخودآگاه تأثیرش رو در جامعه هم میذاره دیگه.
بله،
این خانم وقتی بیاد تو محل کارش حال و احوالش خوب نباشه، داره به هر حال از این وضعیتی که در خانه وجود داره تأثیرش رو در محیط کارش میذاره. آیون هم همد اون چه که میتونه باز دوباره دستگیرمون باشه، ایشالا آویزه گوشمون باشه، برای هر کسی از هر کجا و نقطه زندگیش که ایستاده میتونه این رو گوش بکنه و به دردش بخوره.
خدمت شما عرض کنم که ما زندگی ایدئال 20-20 نداریم. این خیلی مهمه. زوجین یادشون باشه که به هیچ وجه زندگی ایدئال زیر سقف آسمان کبود وجود نداره. یعنی اگر کسی همه این آیتما رو در نظر گرفت، یا بگیم فلانی خودش دقیقاً کلینیک روانشناسی داره، چرا بچه‌اش دچار مشکل شده؟ بله، زندگی ایدئال 20-20 وجود نداره.
چه خیالمون راحت کرد.
بله،
خب این گزینه اصلا فکر نکن.
آره، امکان نداره. لذا میگن 70% توافق خیلی توافق بالاییه. خب حتی اگر همه توافقات هم فراهم شد، یه همچین تستایی هم گرفتیم، همه حساسیتمون هم نشون دادیم،
بله،
باز هم تو زندگی ممکنه دچار مشکل بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه آدم ها تو گذر زمان باز تغییر میکنن، اتفاقای جدیدی توی زندگی میفته، تعاملات، و البته از همه مهمتر ما متاسفانه داریم با نسلی روبرو میشیم که میزان خویشتنداریش پایینه. وقتی خویشتنداری پایینه چند تا اتفاق میفته. یک، بروز اولین مشکل میشه آخرین مشکل. دوم، اینکه خدای نکرده تقوایشون پایینه. بعضی از آیتم هاست که اصلا نمیشه ازش گذشت، نمیشه از کنارش راحت عبور کرد. بحث های مربوط به نگاه ارزشی، نگاه ارزشی به فرد اعتماد میده. وقتی که فرد اعتماد کنه و بدون طرفش به او دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، خیلی از چیزا رو میتونه راحت پشت سر بگذاره. اما من میخوام به زوجین بگم اگر هنوز زندگی شروع نکردید، یادتون باشه بعضی از مثلا ابزارها ابزار اصلی توی زندگی مشترکه. این ابزارها رو در خودتون پیدا کنید، تقویت کنید، پیشینتون رو اصلاح کنید. و البته خدا به همه زوجین این ضمانت رو داده که اگر کسی چشمش رو حفظ کنه، تقوا داشته باشه و ملاکش توی زندگی هم توی انتخاب هم ملاکش تقوا باشه، خدا بقیه ملاک ها رو هم کنارش میگذاره. یعنی اگه کسی ملاکش پول باشه، ملاکش زیبایی باشه، با همین ملاک وارد زندگی بشه، ای بسا این دوتا آیتم نتونه راضیش کنه، چون چیزهای مادی معمولا نمیتونه رضایت 100% بیاره. اما تو روایت داریم اگر کسی ازدواج رو بر اساس معیار و ملاک تقوا بگذاره، یعنی دنبال انسان متقی بگرده، البته انسان متقی تعهد هم داره، سایر قسمت ها هم سعی میکنه توافق داشته
رو براش جبران میکنه.
بله،
بسیار خوب، خیلی توصیه خوبی بود. حتی الان که خیالمون راحت شد که اصلا اونقدر بلند پروازی آنچنانی نداشته باشیم و این نکته تو ذهنمون باشه که حالا اگر همسرمون بالاخره کوچکترین نکته اخلاقی غیر از اونچی که من میخوام داره، این یک امر کاملا طبیعیه. وقتی بپذیریم که این طبیعیه، برخورد باهاش برام
بله، در ازدواج بحث توکل بسیار مهمه و همینطور اینکه همه چیز رو به خدا بسپاریم و از خدا بخوایم ان شاء الله.
بسیار خوب، متشکرم خانم، براتون آرزوی سلامتی میکنم.
تشکر.
خیلی ممنونم از توصیه های خوبتون و مباحثی که امشب تقدیم ما و بیننده های عزیز کردید. ان شاء الله که معجور باشید. از همراهی همه شما بیننده های عزیز هم تا این لحظه از برنامه مهر زندگی با شبکه جهانی ولایت بی‌نهایت سپاسگزارم. زندگی مثل نقاشی میمونه، خطوط رو با امید بکشیم و اشتباهات رو با آرامش پاک کنیم. زندگی هاتون سراسر آرامش. شبتون خوش. خدا نگهدار.